روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته با سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه و در این لحظات و دقایقی که ما در کنار شما هستیم لحظات مفید و ارزشمندی رو سپری بکنید. خدمت آقای حسینی عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب سمت خود.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. من توضیحی رو بدم ابتدای برنامه امروز. ما با توجه به اینکه سه‌شنبه این هفته توفیق این رو پیدا می‌کنیم که قرآن رو ختم بکنیم و این اتفاق بسیار میمون و مبارک و فرخنده‌ای هست و از این بابت هم خدا رو شکر می‌کنیم، برنامه سمت خدا در این فصل شنبه تمام خواهد شد. قبلا هم توضیحش رو خدمت دوستان عرض کرده بودم، لذا هم حاج آقای حسینی هم کارشناسان دیگرمون که این هفته خدمتشون خواهیم رسید، در این فصل آخرین جلسه است که ما خدمتشون هستیم. انشاءالله در فصل بعدی که سوم شعبان باز خواهیم گشت خدمت آقایون خواهیم بود و از محضرشون نهایت استفاده رو خواهیم کرد. من یک مژده‌ای هم بدم به بیننده های خوبمون حاج آقای حسینی با اجازه شما، و اون هم این که سه شنبه همزمان با ختم قرآنمون یک مراسم اختتامیه‌ای خواهیم داشت برای برنامه سمت خدا در مسجد بلال سازمان صدا و سیما خیابون ولیعصر. حالا ساعتش رو بعدن اعلام خواهم کرد خدمتتون، که همه شما دعوتید. ان شاء الله اگر بیاد خیلی خیلی خوشحال میشیم. کارشناسان خوب برنامه ما حضور دارن و دست اندرکاران برنامه سمت خدا روز سه‌شنبه بعد از ظهر. با توجه به اینکه ما دلمون برای شما قطعا تنگ خواهد شد و این آخرین جلسه است که ما در این فصل خدمت شما هستیم، من فرصت رو مختنم میشمارم و بحث امروز رو ان شاء الله آغاز بکنیم. ما بحث ما با حاج حسینی در خصوص صبر بر معصیت بود، آداب توبه رو گفتید، در مورد توبه صحبت کردیم، خیلی مباحث خوب و مفیدی مطرح شد. ولی من امروز توبه کردم. شاید سوال خیلی از دوستان خوبم باشه حاج حسینی، چی کار کنم که این توبه من موندگار باشه، سر قول و قرارم با خداوند متعال ثابت قدم بمونم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولی یکی از مباحث بسیار مهم در بحث توبه راه‌های پایداری توبه هست. معمولا علمای اخلاق وقتی بحث توبه رو مطرح کردن، این بحث رو هم به دنبال بحث توبه نوعا مطرح فرمودن و چندین راه رو بیان فرمودن. من اگر فرصت باشه امروز حدود 5 راه رو از این راه‌هایی که فرمودن عرض می‌کنم.
خیلی خوب.
پس ما مخاطبمون کسانی هست که موفق شدن به توبه ولی نگران هستن. واقعا توی پیام‌های مخاطبین هم فراوان بود که همیشه نگران بودن که ما دوباره به گناه بر نگردیم، چه کنیم که توبه ما پایدار بمانه. شاید راه اول مهمترین راه باشه در این ترتیبی که من عرض میکنم، این است که ما از اون عواملی که انسان رو به طرف گناه تشویق میکنه از اون عوامل دوری کنیم. من یه مثال بزنم. الان ببینید کسانی که موفق میشن، مثلا اعتیادی داشتن و اون اعتیاد رو ترک کردن، خیلی بهشون سفارش میکنن، سفارش خوبی هم هست، میگن شما حتی از اون خیابانی که مثلا تو اون خیابون یه خانه بوده، یه محله، یه کوچه، اونجا ها میرفتید، این گرفتاری اعتیاد داشتید، در دوران ترک از اون خیابون هم عبور نکنید. از اون کوچه عبور نکنید، از اون محله عبور نکنید، حتما تو اون خونه قدم نگذارید. اینا عواملی است که انسان رو دوباره به طرف گناه تشویق میکنه، تحریک میکنه. میگن به اون دوستانی که هم مجلس دوران اعتیاد شما بودن و هنوز اونها گرفتار هستن و شما ترک کردید، با اونها هم نشین نباشید،
چون خاطره ها تو ذهنتون یادآوری
مرور نشه. انسان واقعا تحت تاثیر قرار میگیره. این خیلی مهمه در بحث گناه. ببینید واقعا ترک گناه، بعضی از گناهان که عرض کردیم مخصوصا وقتی به صورت یک عادت میشه، روایتی خوندیم که ترک المعتاد عن عادته کالمعجز، هر کسی به هر چیزی اگر اعتیاد پیدا کنه، حالا فرقی میکنه به گناه باشه یا مواد مخدر یا هر چی دیگه، فرمودن ترکش مثل معجزه میمونه. واقعا معجزه است، یعنی اون کسی که موفق میشه یه گناهی رو که بهش عادت کرده کنار بگذاره، باید بگه من معجزه کردم و ممکنه این اعجاز برای انسان امکان پذیره. در یه روایت بسیار زیبایی از پیامبر گرامی اسلام هست، فرمودن افضل العباده، خیلی حدیثی کوتاهی هست میشه در خاطر سپرد، افضل العباده غلبت العاده، افضل العباده غلبت العاده، برترین عبادت این است که انسان بر اون عادتهای غلط خودش غلبه کنه و قالب بشه. واقعا عبادت مهمیه. اشکال معجزه است دیگه، واقعا معجزه است. انسانی که مبتلایی به یک گناهی بوده، تو همین بحثایی که ما داشتیم، گناهان مخصوصا پنهانی، انسان بتونه قالب بشه، افضل العباده غلبت العاده، این برترین عبادته. باز در یه روایت دیگری حضرت فرمودن اصعب السیاسات، اینم زیباست، اصعب السیاسات نقل العادات، سخت‌ترین تدبیرها این است که انسان اگر به یه عادت بدی مبتلا بود، این عادت رو کنار بگذاره. اینا همه برمیگرده به همون تعبیر اول که مثل معجزه میمونه. اصعب السیاسات، سخت‌ترین سیاست‌ها، تدبیرها و برنامه‌ریزی‌ها این است که انسان یه عادت غلطی که داشته کنار بگذاره. در اون عبارت می‌فرماید افضل العباده، بالاترین عبادت. در اون عبارت می‌فرماید که مثل معجزه میمونه. اینا همه نشان میده اگر کسی می‌خواد این معجزه را انجام بده، اون زمینه‌ها و اون عواملی که او رو به گناه تشویق می‌کرده باید کنار بگذاره.
چون که سخته، همین راهکارهایی که شما دارید دید راحتش می‌کنه،
آسانش می‌کنه. احسنتون. خب یکیش همین است که انسان عرض کردم همونطور که به یه معتاد میگن، اون مسیر، اون محله، اون خیابان، اون دوستان، اونا رو بگذار کنار که اصلا فکر تو اون فضا نره. اتفاقا متن این عبارت، این دستور، دستور دینی ما هست، در تعبیرات پیامبر خدا هست که فرمودن من توبه، اگر کسی میگه من توبه کردم ولی لم یغیر مجلسه، این چه توبه ایه؟ لم یغیر متن روایت رفقاءه، این چه توبه ایه؟ اگر جلسات خودشو عوض نکرده هنوز، خب باز میره همون جلساتی که قبلا بوده، خب اون جلسات تحریک میکنه انسانو به طرف گناه. باز همون دوستانی که قبلا داشته، این نمیشه، این توبه حقیقی نیست، یعنی موفق نمیشه در توبه. اگه بخواد توبهش واقعی باشه، اون دوستان رو عوض بکنه، اون مجالس رو عوض بکنه، اون مسیرها رو عوض بکنه، اون چیزایی که حتی ما نگفتیم، خلوتها رو دیگه نداشته باشه. یکی از زمینه‌های گناه همین تنهاییه. در روایت خوندیم که سبب الفجور، سبب بسیاری از گناهان خلوته، مخصوصا در بحث گناهان پنهانی. اگه میخواد واقعا گرفتار به این گناه نشه، پایدار بمانه در این توبهش، همه این زمینه ها رو از بین ببره،
یعنی یک تغییر مسیر جدی
جدی داشته باشه، در مسیرش، در دوستانش، در همه
مجالسش،
در فکرش. نگفتیم فکر گناه، واقعا فکر آزاردهنده است. انسان وقتی فکر گناه کرد، به هر ترتیب گرفتار میشه. من یاد کنم اینجا در آخرین جلسه این فصل که شما فرمودید و همینطوره، از مرحوم آقای مهندسی رحمت الله علیه که ما اگه هر هفته هم از ایشون یاد کنیم، هر جلسه هم یاد کنیم، واقعا بازم کم هست. خیلی از بینندگان خوب سمت خدا میگن ما به کلام ایشون به سمت خدا آمدیم، رضوان الله علیه. ایشون این تعبیر رو داشتن در بیاناتشون که کسی که گناه کرده و توبه کرده، حالا برای اینکه دوباره سراغ گناه نره چه مانعی داره؟ الان وسوسه شیطان میاد سراغش که من دوباره این گناه رو انجام بدم، بگه من یک ساعت گناهمو تأخیر میاندازم، یک ساعت، حرف خوبی، حالا یک ساعت از این ستون به اون ستون فرجه، شاید ساعت دومم دوباره خدا کمکش کرد. یعنی خیلی مهمه اگه انسان میخواد پایدار باشه، حتی به این چطور شیطان تعجیل داره در انجام گناه که ما زود گناه رو انجام بدیم، حداقل این مقدار با شیطان مبارزه کنیم، ما یه مقدار تأخیر بیاندازیم. خدا بزرگه، به هر ترتیب باز زمینه ترک گناه بیشتر میشه. باز این بحث هست در همین اصطلاح کسانی که اعتیادی رو ترک میکنن، میگن مثلا بیایید ببینید چه مدتی طولانی شده، چند وقت شما موفق به ترک شدید، الان مثلا یک هفته است. به هر ترتیب هست واقعا کار سختیه، ما هر چی بگیم کمه، ما یه چیزی به سادگی میگیم،
همون کلمه معجزه دیگه، مثل معجزه،
واقعا معجزه است، واقعا معجزه است. اینا برای اینکه این معجزه رو خوشحال باشن که این معجزه رو انجام دادن، بهشون میگم خیلی هم تاثیر داره از روانی، میگن اگر سه روز شما هنوز در ترکید یه جایزه به خودتون بدید، اگه یه هفته شده شما نرفید دوباره یه جایزه به خودتون بدید، یک ماه یه جایزه به خودتون بدید. واقعا همینطوره، انسان خودش رو تشویق بکنه، جایزه به خودش بده که من یک هفته سراغ یه گناهی کردم و مدت ها بهش گرفتار بودم. این راه اول که حالا من سریع بگم که انشالله این پنج راه رو عرض کنم. راه دوم که باز خیلی مهمه، خدای رحمت کند بر آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه، این فقیه عارف، اون کتابی که اون هفته عرض کردیم اسرار الصلاه، ایشون بحث توبه دارن، اتفاقا همین بحثو در اون کتاب دارن که چه کنیم که توبه ما تداوم پیدا کنه. ایشون میفرمایند که از راه‌های مهمش این است که انسان به تلافی اون گناهانی که مرتکب شده جبران بکنه با خوبی‌ها، با خوبی‌ها. حالا من تا حالا گناهکار بودم، توبه هم کردم، خدا هم قطعا میپذیره، تمام، درست، اما بیام جبران کنم.
مثلا
فرض کنید تا حالا اصلا اهل نماز نبودم، اهل تلاوت قرآن نبودم، اهل مجالس دینی نبودم، اهل نماز نبودم، اینا رو مقید بشم، یه کمی تقویت کنم، مقید بشم به نماز، مقید بشم به تلاوت قرآن، یعنی با حسنات، با کارهای خوب جبران کنیم. ببینید یکی از نگرانی هایی که در کلمات اهل بیت علیهم السلام هم دیده میشه، اهل بیت هم این نگرانی رو داشتن، بعضی وقتی گرفتار گناه میشن میگن خب ما دیگه آلوده شدیم، دیگه اصلا گذشته از ما، همه حرفا. واقعا اینجور نیست. یه تعبیر خیلی لطیفی در نهج البلاغه هست در کلمات قصار، کلمه 242، بخش سوم نهج البلاغه، کلمات قصار، کلمات حکمت آمیز، 242. ببینید مخاطب حضرت چه کسانی هست؟ همین هست که تازه توبه کردن و میخوان بیان به طرف خدا، اومدن به سمت خدا. من فکر میکنم مخاطب همینه، حالا شاهدم میارم برای این برداشت خدا. حضرت میفرماید که اتقوا الله بعد التقا و انقلب وجعل بینک و بین الله سترن و انرق. خیلی زیباست. تقوا پیشه کن ولو کم، اتق الله بعد التقا و انقل. نمیگم حالا از شما، از این آقایی که حالا برگشته، انتظار نیست یک شب مقدس اردبیلی بشه یا آیت الله عظمای بهجت بشه، نه، ولو درجه کم، بعد التقا و انقل، ولو کم. در شرح نهج البلاغه که از شارحین نهج البلاغه مرحوم آیت الله استاد محمد جواد مغنیه هست، خب میدانید رضوان الله علیه، ایشون تعبیر لطیفی داره، ایشون میگه این خطاب مال همین کسانی است که تازه برگشتن به سوی خدا، ولو تقوای کم، ولو کم، وجعل بینک و بین الله سترا و امرق، یعنی بین خودت و خدا یه پرده ایجاد کن، نگذار همه پرده ها از بین بره، ولو پرده نازک باشه، رقیق، نازک.
این خود چون نکته تربیتی داره،
بسیار مهم،
خیلی مهمه، بسیار.
یعنی این که انسان نگه آقا من همه، به تعبیر بعضی از شارحین نهج البلاغه دیم فرمودن همه پولا رو خراب نکنیم، واقعا خیلی مهمه تو زندگی. اگه انسان همه پولا رو خراب کرد، هیچ چیزی بین خودش و خدا قرار نداد، خیلی خطر سقوط داره. اما همین که یه ارتباط کم، به تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه، ولو پرده نازک شده،
همون نگه میداره،
اون نگه میداره انسان. من یه داستانی رو میدم، برای من خیلی جالب بود، در یه روایتی دیدم که یک خانومی آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله من سه گناه بزرگ مرتکب شدم، سه گناه بزرگ، گناهانشون هم گفت به رسول خدا، گناهان سنگینی بود. وقتی کلامش تمام شد، حالا من اشاره کنم، هم مرتکب عمل فحشایی شده بود و هم خونی به گردنش افتاده بود، یعنی فرزندی، یکی از فرزندان خودش رو ظاهراً سقط کرده بود، از بین برده، و یه گناه دیگه. گفت یا رسول الله من سه گناه بزرگ مرتکب شدم و چه کنم که خداوند من رو بیاموزه. من شاهدم این جمله است. حضرت بهش فرمود که زنن تو انکه ترکت العصر، من گمان میکنم تو نماز رو ترک کردی که گرفتار این گناهان شدی. ببینید این که انسان حالا ولو آلوده به یه گناه سنگین، ولی چون آلوده به این گناه دیگه اصلا قطع بکنه همه روابط خودش رو با خدا، این خطر هست. رسول خدا فرمود زنن تو انکلت، این حدیث در مورد نماز عصر، چون نماز عصر باز یه جایگاه ویژه‌ای داره در قرآن، هم قسم میخوره ول عصر یکی از تفاسیرش نماز عصره. نماز عصر رو میگن بعد از ظهر انسان روز هر چی انجام داده دیگه طرف عصر حداقل برگرده یاد خدا، ان الحسنات یذهبن السیئات. حضرت فرمودن گمان میکنم تو نمازتو ترک کردی. این که در بعضی از روایات هم هست که گاهی میامدن میگفتن یا رسول الله فلانی گناهکاره نمازم میخونه، حضرت میفرمود ان صلاته تنهاه یوما، بالاخره نماز یه روزی رو برمیگرده.
خیلی وقتا جو تو پیاممون هم داریم بعضی دوستان خوب میگن ما مرتکب گناهی شدیم، قبلا نماز میخوندیم، الان دیگه کم کم ناامید شدیم، میگیم نماز ما که دیگه فایده ای نداره.
این اوج خطری است که تو این روایت بهش حضرت تذکر میگفتن آقا ما در روایت هست یا رسول الله فلانی نماز میخونه گناه هم میکنه، خب چه نماز نخونه بهتره مثلا. حضرت میگه ان صلاته تنهاه یوما، یه روز این نماز برش میگن
نماز باشه، سعی
نماز باشه اینو، ما همه چیز رو خراب، همه پول ها رو خراب نکنیم. اتق الله بعد از تقوا و انقل ولو کم، همه پرده ها رو ببینید. ما واقعا خدا نمیخواد پرده ها کنار زده بشه. خدا این دعایی رو که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در توحید دارن، دعای بسیار بسیار با عظمتی است، مرحوم مهندس قمی هم در مفاتیح داره، خیلی متن زیبایی است، حالا آثار فراوانی برای خوندن این دعا گفتن. چه اثری از این بالاتر که انسان وقتی این دعا رو بخونه این نتیجه رو تو زندگی خودش برای شخص خودش، حالا پاداشای قیامتیش بمانه. دعا رو آشنا هستن بینندگان خوب، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریره و لم یحتک ستر. خدا نمیخواد پرده ها کنار بره، ما هم پرده ها رو کنار نزنیم. یا من اظهر الجمیل، خدا همش خوبی ها رو اظهار میکنه از ما، ما جلوه هامون پیش مردم، همه ما آبرومندیم پیش مردم، خدا حفظ میکنه آبروی ما رو. ستر القبیح، لم یؤاخذ بالجریره، خدا به گناه ما رو مؤاخذه نمیکنه، اگه بنا بود در هر گناهی ما مؤاخذه میشدیم همه نابود بودیم. ولم یحتک ستر، خدا هیچ پرده ای رو پاره نمی کنه، پرده ای رو کنار نمی زنه، خدا میخواد پرده باش. بله، لو تکاشفت و ما تدافند. امیر مؤمنان می فهمد شما این کار رو بکنید، اگه می خواهید پایدار باشید مقاومت نگذارید، عرض کردم همه پل ها نگذارید خراب بشه، بگذارید بمانه، این رابطه با خدا حفظ بشه.
خیلی نکته خوبه،
اینم یه نکته. نکته سومی که به نظرم اینم خیلی مهمه، نوعاً کسانی که این بحث توبه رو مطرح کردن تذکر دادن، این است که ما واقعا نیاز به موعظه داریم. من تقاضا میکنم عزیزان خوب، مخاطبین خوب سمت خدا، اونایی که مخاطب این مخصوصا این بخش سخن من هستن که فراوان در پیامشون هست که چه کنیم که موفق بشیم بر ترک گناه، این نکته رو خیلی از اساتید گفتن، انسان نیاز به موعظه داره، یه استاد اخلاقی داشته باشیم، پای موعظه بنشینیم، نصیحت اثر داره، شنیدن تأثیر داره. حتی من میخوام بگم با همه خوبی هایی که برنامه رسانه از جمله همین برنامه خوب سمت خدا داره، ولی باز این جایگزین اون موعظه‌ای که رو در رو انسان میره در محضر یک کسی، مخصوصا یه استاد اخلاقی نصیحت میکنه، اینا جایگزین اون نمیشه. من یه عبارت زیاد از امام رضوان الله علیه باز بخونم براتون.
خیلی خوب.
این کتاب سیمای فرزانگان هست، خیلی خوبه، بینندگان
کتاب
خوب
خوبی است.
بله، اگر با این کتاب اونس بگیرن، سیمای فرزانگان زندگی بسیاری از علما و شرح حالی است، بسیار کتاب ارزشمند. الان این چاپ
یه وقت تو توصیه هاشون هم نوشته بود.
بله، بسیار
نامه ها و دستورالعمل ها. بله. و خیلی کتاب خوب.
این الان چاپ 21مش هست، ظاهرا تو الان این 20 چاپ قبلش تو الان حدود 60,000 نسخه ازش منتشر شده، کتاب بسیار خوب.
خیلی خوب،
هم اصلش هست هم برگزیدش هست. یه جمله از امام رضوان الله علیه نقل شده، من متن کلام امام رو بخونم. امام میفرمان استاد اخلاق برای خود معین نمایید. اگه انسان میخواد پایدار باشه واقعا، این که بگه من حالا بذارید من تعبیر خود امام رو بدون توضیح بخونم، جلسه وعظ و خطابه و پند و نصیحت تشکیل دهید، خود رو نمیتوان مهذب شد. خیلی هم میگن آقا مگه چی دین چی داره، حرفای دین ما بلدیم، بلدیم خودمون عمل میکنیم. امام میفرماد نه، استاد اخلاق برای خود معین نمایید، خود رو نمیتوان مهذب شد. چطور شد علم فقه و اصول به مدرس نیاز دارد، درس و بحث میخواهد، برای هر علم و صنعتی در دنیا استاد لازم است، لکن علوم معنوی و اخلاقی به تعلیم و تعلم نیازی ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل میگرده. خیلی تأثیر داره این که انسان بشنوی یک موعظه رو، خودش رو عرضه بکنه. کرارن شنیدم، امام میفرماد کرارن شنیدم سید جلیلی معلم اخلاق شیخ انصاری بوده است. ببین شیخ انصاری با اون عظمتش در تاریخشون هست، در طول هفته مرحوم آیت الله اسد علی ششتری می آمده درس فقه و اصول شیخ انصاری، آخر هفته شیخ انصاری می رفته درس اخلاق آیت الله اسد علی ششتری. یه هفته او استاد بوده در فقه و اصول، یه هفته این آقا شاگرد اون استاد. این خیلی تأثیر داره.
خدا این چی کار باید بکنه؟ یعنی هم دوستای خوبمون که مثلا در شهرستان هستن باید بیان مثلا قم برن پیش اساتید اخلاق،
این که امکان پذیر نیست. هر کسی نه ببین این امکان پذیر نیست، هر کسی به همین جلساتی که ما الان در همه جا داریم، همین مجالس اهل بیت علیهم السلام که همه جا هست، فعلا این جلساتی است که در دسترس همه هست. اینا جلسه وعظ دیگه، اینا جلسه موعظه است. این واقعا جلسات الان به برکت اهل بیت علیهم السلام همه اینجا رو بالا به قول شما اگه بخوان همه یه معلم اخلاقی پیدا کنن، اصلا این امکان این وعظ و موعظه و نصیحت همین جلسات همین که کلمات اهل بیت علیهم السلام قطعا تأثیر داره.
خیلی
خوب شما فراوان شنید. عبدالله ابن مسعود میگه گاهی پیامبر به من میفرمودن که برای من قرآن بخون. گفتم یا رسول الله من چه قرآنی برای شما بخونم؟ قرآن بر قلب شما نازل شده. حضرت میفرمود در شنیدن تأثیر دیگری است. عبدالله ابن مسعود میگه من شروع میکردم به تلاوت قرآن برای پیامبر خدا و حضرت به آیات که میرسن عشق میریختن، گریه میکردن. تأثیر های شنیدن اخلاق، شنیدن موعظه، همین که انسان توبه کرده پایداریش هی بهش تأکید بکنن، هی بره پای جلسه اون
تذکر و یادآوری در معرض موعظه قرار گرفتن.
اینم یه نکته است.
خیلی خوب.
من اگر فرصت باشه یک نکته سومی رو عرض کنم که نکته چهارم رو عرض کنم بعد در ادامه. نکته چهارم من اینم خیلی به نظر من مهمه. اگر کسی یادش باشه که ما بریم گناه میکنیم، توبه کرده، یادش باشه اون روزی که گناه کرده، اگه بخواد دوباره بره سراغ گناه، شهودی بر انسان هست که بی حساب و کتاب. یه وقتی اشاره کردیم خدا شاهده، پیامبر شاهده، ائمه شاهدن، زمین شاهده، زمان، اینقدر ما شهود داریم. عرض کردیم گاهی ما گناهان رو، نه گناه، حتی کارهای مباح رو به خاطر آبروی اجتماعی خودمون ترک میکنیم، کار مباح رو، تا چه رسد به گناه. من دو سه تا داستان عرض کنم، باز شاید اینا بهتر در ذهن بینندگان خوب بمانه. یک کسی آمد خدمت امام رضا سلام الله علیه، به امام رضا گفت آقا بر من دعا کنید، به امام رضا گفت آقا بر من دعا کنید، التماس دعا داشت با ما. الان ما همه دوست نداریم به ائمه علیهم السلام، نمیریم متوسل میشیم مشهد کربلا. آقا امام رضا علیه السلام با یک کمی تعجب فهمیدم میگه من دعا نمیکنم به شما. میگه من دعا نمیکنم، اصلا برای چی میگه التماس؟ میگه من دعا نمیکنم به شما. فرمود والله ان اعمالکم، به خدا قسم اعمال شما صبح و شام به ما عرضه میشوند. این انسان باور بکنه صبح و شام اعمالش بر ولی خدا عرضه میشه، چقدر باور میخواد؟ البته اینا باور میخواد، چقدر در زندگیش تغییر ایجاد میشه. در یه بیان تعجب کرد این کسی، محضر امام رضا علیه السلام بود، تو کم تعجب کرد یعنی چه اعمال ما صبح و شام بر حضرت. حضرت وقت این آیه رو خوندن، آیه توبه، سوره مبارکه توبه آیه 105، و قل اعملوا فسیر الله، خدا میبینه، فسیر الله عملکم، خدا میبینه عمل شما رو، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مؤمنون کیا هستن؟ اهل بیت علیهم السلام، ولی خدا، حجت. اگه انسان این باور رو داشته باشه، امام در این روایت دیگه هست، امام صادق علیه السلام به اصحابشون میفرمودن چرا پیامبر رو آزار میدید؟ گفتن آه ما چه آزاری به پیامبر، پیامبر 150 سال پیش از دنیا رفته، ما چه اذیتی از ما به پیامبر. حضرت فرمودن مگر نمیدانید که هر روز اعمال شما بر حضرت عرضه میشه. این باورها خیلی مهمه. این انسان در روایت فراوانی داریم، کسی آمد به امام حسین سلام الله علیه گفت آقا من نمیتونم مقاومت کنم در برابر گناه، توبه کردم، پایداری بر توبه چیه؟ حضرت فرمود وقتی میخوای گناه بکنی یادت باشه یه جایی رو پیدا کن که خدا تو رو نبینه. این خیلی مهمه، دستور مهمی انسان واقعا در لحظه گناه. من یه داستان دیگه بگم، اینم خیلی زیباست. کسی به نام موسی بن سیار، شیخ صدوق رضوان الله علیه، در این کتاب ارزشمند عیون اخبار رضا نقل کردن. موسی بن سیار میگه من خدمت امام رضا سلام الله علیه بودیم، ایامی که حضرت در خراسان بودن، یه روز حضرت تصمیم گرفتن از خراسان بیان، از شهر بیان بیرون. منم خدمت حضرت آمدیم بیرون، از دروازه شهرم آمدیم بیرون، رسیدیم یه جایی که تا حالا نه من آمده بودم نه امام رضا سلام الله علیه، این مسیر رو نه اولین بار بود خدمت امام رضا علیه السلام میآمدیم. در مسیر که میرفتیم یه مرتبه نگاهمون افتاد یه جنازه ای رو تشییع میکنن. حضرت به عجله از مرکب پیاده شدن رفتن تشییع جنازه. برگشتن به من فرمودن که من شیء جنازه ولی من اولیاء الله، کسی که تشییع جنازه مؤمن بره خداوند همه گناهان او رو میامرزه تا تشییع جنازه ادامه پیدا کرد. من شاهدم این جمله است. وقتی جنازه رو زمین گذاشتن، آقا امام رضا سلام الله علیه جمعیت رو شکافتن، رفتن کنار این میت، این جنازه‌ای که هنوز کنار قبره، حضرت دست مبارکشون روی سینه این میت گذاشتن، فرمودن ابشر یا فلان ابن فلان، اسم بردن حسن پسر حسین علی ابشر فلا خوفون علیک، دیگه نگرانی نداری. امام وقتی برگشتن جنازه رو دفن کردن، امام وقتی برگشتن موسی بن سیار میگه من سوال کردم آقا تا حالا اولین بار شما این منطقه آمدید،
جریان چی بود؟
چی بود؟ شما از کجا شناختید یا فلان ابن؟ حضرت فرمودن اما علمت، تو نمیدانی ان اعمال شیعتنا تعرض علینا کل صباح و مسا. خیلی مهمه اگه تو باورهای دینی انسانی که توبه کرده اگه میخواد توبهش پایدار بمانه واقعا یادش باشه، یادش باشه امام رضا علی، مگه التماس دعا به امام رضا نه؟ همون امام رضا میگه ما خبر داریم از اعمالتون، مگه ما دعا نمیکنیم؟ دعا میکنیم، امام زمان سلام الله علیه نمیبینه. این باور خیلی مهمه. اگر فرصت هست من یه نکته دیگر را به سرعت عرض کنم قبل از تلاوت قرآن، اینم خیلی به نظر من مهمه. ببینید ما ها گناه میکنیم، اگر یه لحظه فکر کنیم با چه وسیله‌ای داریم گناه میکنیم، این خیلی مهمه. اونی که توبه کرده اگه میخواد دوباره بره سراغ گناه، یادش باشه با چه وسیله‌ای داره گناه میکنه، با چه ابزاری داره گناه میکنه. اگه کسی ابزاری رو در اختیار ما قرار بده و ما از اون ابزار علیه خودش استفاده کنیم، این بی‌انصافی نیست؟ ما با چه وس، با این دست، با این چشم، با این گوش، با این اعضا و جوارحی که همه اینها الطاف الهی هست. یه تعبیر زیبایی از امام باقر سلام الله علیه هست، حضرت فرمود خدا چیزی از شما نمیخواد، دو چیز از شما میخواد. خیلی قشنگه. امام باقر سلام الله علیه فرمود ما اراد الله من الناس الا خصلتین، خدا دو چیز بیشتر از شما نمیخواد. یک، ان یقر له بالنعم، خدا نعمت بهتون داده اعتراف به نعمت کنید، خدا نعمت رو زیاد کنه. دو، و به ذنوب فیغفرها، اقرار به گناه بکنید خدا گناه رو بیامرزه. نعمت رو اعتراف به نعمت، و این شکرتم و ازیدن نکم، گناه اگه انجام دادید اقرار به گناه خدا بیامرزه. ببین اگه انسان میخواد یا قبل از گناه، اون تعبیری که شما هم گاهی داشتید، قبل از گناه میخواد وارد گناه بشه، یادش باشه دارم با چه وسیله‌ای دارم گناه میکنم.
این نعمت خداست،
همه چیز این دست من، این چشم من، این انصافه که انسان. ببینید من یه جمله‌ای بگم، حالا این بحثو قبلا هم داشتیم، بحث شرب خمر که حالا واقعا باید به این بحث مفصل پرداخت. اون کسی که گرفتار شرب خمره، حالا ترک کرده، ما بحثمون الان رسیده به اونجایی که می‌خوایم پایداری و توبه داشته،
ترک کرده و توبه کرده،
توبه کرد.
خب
این الان دوباره اگر می‌خواد بره سراغ این گناه، فکر نمی‌کنه که این مشروبی که می‌خواد از گلو ببره پایین، هیچ می‌دونه که در همین بلع، این تناول این مایه، اگر این نعمت‌های صدها نعمتی که خدا در اختیار او قرار داده اگه نبود، این آب، حتی آب ساده از گلوی انسان پایین نمیره. من نمیدونم جماعه شریعتی عزیز شما میدونید یا نه، بعضی از بیماران گرفتار ناراحتی هایی میشن که نخاع بدنشون به مرور زمان کاهیده میشه، از بین میره کل نخاع بدن، چیزی شبیه ام اس در یه درجات دیگه، بیماری ام ان دی میگن. من دیدم اینجور بیماران رو. کار به جایی میرسد که حتی این آبی که ما به این راحتی مینوشیم، این آب از گلو پایین نمیره، نه قضا، آب از گلو پایین نمیره به هیچ وجه. انسان زنده است، حیات داره، ولی آب نمیتونه بنوشه، آب نمیتونه. خب اینا چه میکنن؟ بالاخره حیاتشون رو باید حفظ کنن. خیلی ساده است، من دیدم یه عمل جراحی خیلی ساده انجام میدن، شاید 10 دقیقه یه رو بیشتر طول نمیکشه، یه وسیله ای رو نصب میکنن مستقیم، یه لوله ای رو که مستقیم قضا وارد معده بشه، یه شلنگی هست. بله خیلی ساده است، شاید مثلا یه عمل 20 دقیقه انجام میشه، مستقیم غذا، آب، مایعات، غذا، هر چی وارد معده مستقیم میشه. پزشکا خیلی هم توصیه میکنن، میگن مثلا دریچه این شلنگ به حکم دهان این بیمارو داره، از دهان نمیتونه
دیگه لذت خوردن آشا میگن.
اصلا همه اینا تمام شده، همه اینا تمام، فقط ادامه حیاته. میگن از اینجا، من حتی دیدم این بیماران رو گاهی چای گرم، چایی هنوز سرد نشده براشون میریزن، میگه بابا یه کمی صبر کن، این چایی داغه، سرد بشه. ببینید یعنی ما یه آبی که مینوشیم یادمون رفته که چقدر عواملی دست به دست هم داده که ما این به این راحتی، وقت این که آب پایین نره، میدونه قضا هم همینطور غذا رو به صورت خیلی مایه تبدیل میکنن، حیات مدت ها ادامه پیدا میکنه، مشکلی در حیات
که نیاز بدن تامین
بشه. بله میشه. من سوالم اینه، اونی که شرب خمر رو گیر، اگر بخواد پایداری بر توبه از این بالاتره که یه لحظه با خودش فکر کنه، کسانی هستن که آب از گلو پایین، مایات از گلو پایین نمیره، وقت من این نعمت الهی رو در مسیر گناه قرار بدم، همه چیز رو خدا در اختیار من قرار داد، همه نعمت ها مال من، انتعدو نعمت الله، همه آیه رو بلدن،
لا تحصوا،
میشه واقعا شمرد نعمت های الهی رو؟ ما الان صبح به صبح میگیم خدایا شکر که آب از گلوی ما پایین میره، باور کن نمیگیم، کی میشینه بگی خدایا الحمدلله آب از گلوی، میگیم الحمدلله که داریم تنفس داریم. چقدر کسانی هستن، وقتی گفتم یکی از عزیزان جانباز به من میگه من 12 ساعت از 24 ساعت رو با وسایل تنفسی نفس میکشم، این انسان با این همه نعمت ها چرا این ابزار رو برای گناه استفاده بکنه؟ حالا این آب رو شما نوشیدید، هیچ میدونید اگه این آب از بدن به طور طبیعی دفع نشه، ما چقدر گرفتار مشکل هستیم. یه وقت یادم از جناب دکتر رفیعی میشنیدم، ایشون میفرمودن ما عیادت یه بیماری رفتیم،
بله،
بیمار ناراحتی کلیه و دیالیز بود، وقتی نشستیم دو سه نفر بودیم، یه کسی از همراهان ما از این میزبان سو از این مهمانی که رفته میزبانی که رفته به عیادتش بیمار سوال کرد که سرویس بهداشتی خانه شما کجاست؟ گفت فلان جا هست. اون دوست ما رفت و چند دقیقه دیگه برگشت. این بیماری که در بستر بیماری بود ما به عیادتش رفته بودیم، می‌خواست یه تلنگری به این جمع بزنه. به این آقایی که رفت و برگشت گفت تمام شد. گفت چی؟ من 3 دقیقه دو 3 دقیقه چقدر مگه می‌خواید؟ رفتم اومدم دیگه، سرویس بهداشتی رفتم مگه چقدر؟ با تندی گفت شما هیچ میدونی برای این کاری که به این دو سه دقیقه انجام دادی من ساعتها دیالیز میشم تا این کار در بدن من انجام بگیره. واقعا اگه انسان یه لحظه فکر بکنه، ما داریم از این نعمت، از این دست، از این چشم، از این اعضا و جوارحی که خداوند به ما عنایت کرده، داریم از این تناولی که باید آب مینوشیدم، باید حلال مینوشیدم، دارم هر گناهی فرهاد یه مثاله.
بله.
اینم خیلی به نظر من مهمه که انسان یادش باشه چه نعمتی رو در از نعمت پروردگار داره، در چه مسیری.
تلنگر بسیار به جای بود تا جای حسینی، انشاءالله خدا کمک کنه به همه اون و این توفیق رو بده که از نعمتهاش به عنوان ابزار معصیتش استفاده نکنیم انشاءالله. و اون نکته هم که یادمون باشه که امام زمان اهل بیت شاهد بر اعمال ما هستن و نامه اعمال ما عرض میشه. هفته قبل یک شعری رو خوندم، یک بیتش این بود که به امام زمان عرض کرد که اشکت اگر به نامه اعمال من نبود، بخشش نبود شامل یا رب بنای من. انشاءالله خدا کمک بکنه که اون جوری زندگی بکنیم که باید و قدر خودمون رو
بکنیم
انشاءالله. بله حتما دوستان بیننده باشن. قبل از صلوات آیات، حالا که صحبت از بیماران شد و سلامتی، یه دعایی بکنیم برای شفای همه اونهایی که الان در بستر بیماری هستن، انشاءالله خداوند بهشون شفا و عافیت عنایت بکنه انشاءالله. صفحه 601 روز از اولین روزی که با هم قرار گذاشتیم روزی یک صفحه قرآن بخونیم و تلاوت بکنیم و تدبر بکنیم میگذره. امروز سوره مبارکه عصر، سوره مبارکه همزه و سوره مبارکه فیل رو با هم تلاوت میکنیم و میشنمیم، برمیگردیم انشاءالله در ادامه همراه شما و خدمت هاش به حسین خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
إن شاء الله این آیات نورانی و قرآن کریم اندوخته‌ای باشه، پناهگاهی باشه، شفا باشه و رحمت باشه برای همه شما و همه ما انشاءالله. من فقط یه نکته رو قبل از شنیدن نکته قرآنی آقای حسینی عرض بکنم و اون همین که انشاءالله سه شنبه همزمان با ختم قرآن کریم همه شما رو دعوت میکنیم که در مراسم اختتامیه برنامه سمت خدا در این فصل که در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار میشه شرکت بکنید. کارشناسان خوب ما هم در اونجا حضور دارن، ان شاء الله اونجا زیارتتون بکنید. حاج حسینی هستیم خدمتتون. یه قرآنی اون دو تا نکته ای که فرموده بود.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر. من یه نکته همین راجع به کلمه مبارکه
قبل از تلاوت آیاتم اشاره کردیم.
بله والعصر ان الانسان لفی خسر. دیدم در همین تفسیر کبیر فخر رازی که اون هفته یه نکته ای ازش نقل کردیم، ذیل همین آیه یه داستانی رو داره، داستان قابل توجهی. ایشون نوشته است کسی وقتی آمد تفسیر کنه، که از مفسرین آمد این آیه رو تفسیر کنه، ان الانسان لفی خسر، قرآن میفرماد همه انسان ها در زیانن، معطلمون، یعنی چه همه انسان ها در ما، چه الان چه خسرانی، امروز صبحمون به ظهر رسید و ظهرمون به شب میرسه، ما چه زیانی کردیم که الا الذين امنوا استثناء، دیگران چه ضرر و زیانی در زندگی داشتن. میگه من معطل مونده بودم در تفسیر این آیه، واقعا نمیدونستم چی بنویسم، یه بیان کافی و شافی. تو یه داستانی پیش آمد و اون داستان این بود که در ظهر گرمای تابستان از خانه آمدم بیرون، هیچ کسی در کوچه و بازار نبود. در شدت گرما دیدم فقط یک صدایی به گوشم میرسه، یه کسی داره فریاد میزنه، میگه ارحمو من یذوب رأس مالی، رحم کنید به کسی که داره سرمایهش آب میشه. گفتم یعنی چی؟ این کیه؟ چیه؟ رفتم نزدیک، دیدم این کسی فروشنده است. چی میفروشه که داره داد میزنه سرمایه‌ام آب میشه؟ تو گرمای تابستان، اوج گرمای تابستان، دیدم یخ فروشیه. میگه از من خرید کنید به مردم داد، کسی نبود،
سرمایه دست رفت،
سرمایه داره آب میشه. میگه من فهمیدم، برگشتم تفسیر رو نوشتم، ما داره سرمایه عمرمون از دست میره. نگید آقا ما چه ضرری کرد، امروزمون تمام شد، چی از چرا قرآن ان الان تمام انسان ها در زیانن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، چون همه داریم از سرمایه مصرف میکنیم. یذوب رأس ماله، سرمایه داره آب میشه، مگر اینکه در قبال این سرمایه چیزی رو به دست بیاره.
بحث ضرر نیست، بحث خسرانه،
خسران، اونم خسرانی که از سرمایه. میدونید اگه یک کاسبی بنا باشه از سرمایه هزینه کنه، این هر چی زودتر تعطیل کنه
به نفعش
هر چیز زودتر. ما هر روز داریم از سرمایه هزینه میکنیم، اگه چیزی به دست نیاریم ان الانسان لفی خسر.
بسیار ممنون، متشکرم، خیلی خوب، اینم نکته خوبی بود.
اگر اجازه بدید من دو نکته دیگه خیلی به تعجیل عرض کنم، یه جمع‌بندی کنم از این بحثی که داشتیم. یکی از نکاتی که باز خیلی مهمه در بحث پایداری بر گناه این است که ما گفتیم قبلا، بازم تأکید میکنیم، ببینید انسان اگه واقعا میخواد توبهش پایدار بمانه، حتما اگر حقوقی از خدا به گردنش هست تصمیم بگیره انجام بده به مرور. ما نمیگیم یک باره، در پیام ها بود من 30 سال 40 سال نماز نخونم چه کنم، هیچ عجله ای نکنید، به مرور انشاءالله، عجله نه، اینکه حالا به هر مقداری که میتونن نمازها رو دوباره قضا کنن، روزه ها رو، حالا انشاءالله تو اگه رسیدیم و یه فرصتی بود یه بحث دیگه رو عرض میکنیم. چیز سخت نگیریم. اون هفته هم گفتیم امام فرمودن که توبه رو سخت جلوه ندید که بترسیم نزید، ولی حالا وقتی توبه انجام شد واقعا تصمیم بگیریم حقوق الهی، حق الناس، حق الله. گاهی بعضی از حقوق مردم هست، چون آقای شریعتی عزیز واقعا نمیگذاره انسان اون صفای باطن رو پیدا بکنه، حتی توجه اهل بیت متوجه او نمیشه. من بازی داستانی عرض کنم تو این فرصت باقی مونده، یک کتاب دیگری هست اینجا، روزنه هایی از عالم غیب،
خیلی خوب نویسندش،
بله، مولا آیت الله خرازی هست،
خیلی خوب.
حدود بیش از 400 تا داستان هست از علما و بزرگان که اصلا انگیزه تألیف ایشون از این کتاب این بوده که ایمان چه کنیم، ایمان انسان بیشتر بشه. باز در پیام ها بود آقا یه کتابای معرفی کنید ایمان ما تقویت بشه. روزنه های از عالم غیب، ایشون حدود 400، بیش از 400 تا داستان از علما و بزرگان نقل کرده که نشان میده یه ایمان به غیب حقیقتی داره، واقعیتی داره. اینجور نیست که خبری از غیب نباشه.
وقتی با ماندگاری ما صحبت میکنیم ایشون میگن ایمان به غیب رمز بندگی.
احسنتم. فرق مسلمان و غیر مسلمان اینه.
بله. ایمانشون رو تقویت
بله. میکنه. این بسیار اینم الان تو حدود به نظرم چاپ پنجم هست. کتاب بسیار خوبی. ایشون یه داستانی رو اینجا نقل کردن از یکی از اساتید بزرگوار حوزه. ایشون نوشتن که اون استاد بزرگوار فرمودن یه وقتی که از پاسبانی که از مأمورین نیروی انتظامی کلانتری در گذشته گفت که من در کوچه می رفتیم در خیابانی مسیری عبور می کردیم یه خانمی بساطی پهن کرده بود سد معبر کرده بود. من بهش گفتم که خانم سد معبر بساطی تو جمع کن. گفت من جمع نمی کنم، من چند تا بچه یتیم دارم نمیتونم جمع بکنم، باید اینجا بنشینم و بچه های یتیم هم از همین راه دارن زندگیشون اداره میشه. گفت من دیگه چیزی نگفتم، بودم حالا این یکی رها کنیم. رفیق من دو نفر بودیم، اون پاسبانی که همراه من بود او را باش تندی کرد و لگدی زد و ظرف این سرازیر شد روی زمین. خیلی دلشکسته این مادری که بچه های یتیم رو با این داره اداره میکنه خیلی دلشکسته شد و رفتیم. فاصله ای نگذاش که این رفیق ما درد پا گرفت، درد پا شدید، هر کجا معالجه کرد اثر نکرد، توجه به قصه نداشت، یادش رفته بود. گفت من برم عتبات کربلا متوسل بشم. رفت کربلا با دوستانی، شب رسیدن کربلا، گفت فردا صبح میریم حرم آقا سید الشهدا قمر بنی هاشم. شب خوابید، صبح گفت منو برگردونید دوباره ایران. گفتن ما هنوز حرم نرم کجا. گفت دیشب آقا قمر بنی هاشم رو در عالم رویا دیدم، به من فرمود تو بچه های یتیم رو از قضا میاندازی، اونجوری برخورد میکنی، بعد اومدی اینجا به من متوسل بشی، اگه پاتو تو حرم بذاری من مکافاتت میکنم، من میخوام برگردم برم او رو رضایت او رو تحصیل کنم. برگشت ایران و دوباره رفت با هزار زحمت اون خانم رو پیدا کرد و رضایتش رو جلب کرد. ببینید ما اینطوری میگم آقا من توبه کردم. توبه اگه پای حق و ناس در میانش باشه، یعنی حتی توجه بابل هوائج الالله رو نمیتونه دیگه شامل حال انسان بکنه. این خیلی مهمه. اگه میخواییم توبه ها بمونه، اگه میخواییم پایدار باشه، واقعا حق و ناس رو ادا بکنیم، به هر شکلی تصمیم بگیریم. اگه توانایی نداریم حداقل تصمیم بگیریم، از کم شروع بکنیم. اون جلسه هم گفتیم از کم شروع، خیال راحت نگیم ما توبه کردیم آقا دیگه تمام شد، خدا همه نمازهامون رو بخشید و روزه ها رو بخشید و مال مردم هم که خودمون تمامه،
تفاوت از کنارش رد نشیم،
قطعا نباشیم. حتی حق الله هم همینطوره، نمازمون حجمون که باز داستان های فراوانی در این زمینه
20 سال مثلا 10 سال 5 سال نماز قضا من دارم، نماز صبح ظهر مغرب عشا نخونم، الان چیکار باید بکنم؟
مرور کم کم شو به هر مقداری که در تواناییش هست شروع کنه. نماز صبح میخونه، یه غذای صبح میخونه، ظهر عصر میخونه، یه غذایی که میتونیم، یه نماز غذای ظهر عصر به هر مقداری که در توانمون هست.
نگیم مثلا نمیشه، نگیم نه من
یا بعضیا بگن نه آقا در پیام‌ها دیدم و نمیدونم، شاید بینندگان میخواستن شوخی بکنن، نوشته بودن که شما که گفتید اولائکه یبدلوا القرآن خونید، سیئاتهم حسنات، خدا گناهان ما رو به خوبی تبدیل کرد، دیگه نماز روزم نمیخونیم، دیگه قضا
نیست.
نه نمازش، نه حجش، نه حق. حالا مخصوصا هم تو حق الناس که بحث حق الناس انصافا بحث بسیار خوبی بود که در اینجا مطرح شد و باز زمینه داره که بیش از اینها مطرح بشه. این یه نکته. نکته آخری که من میخوام اشاره کنم این است که در گذشتم باز گفتیم باورهای دینی و هرچی ما بیشتر تقویت کنیم، پایداریمون در برابر گناه، در برابر توبه بیشتر میشه و بیشتر میتونیم در برابر گناه مقاومت بکنیم. خیلی اثر داره پای. ببین ما فکر میکنیم خیلی از ما زیر روایتی رو سریع بخونن دیگه فرصت کم هست. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من خودمو بگم کیم، من معرفی میکنم، انی قلیل العمل، خودش گفت آقا من اهل اعمال زیاد نیستم، قلیل و سیام، اهل روزه مستحبی و نمیدونم نماز شب و اهل این کارا نیستم،
تا حد واجبات،
واجبات ما انجام. خودش گفت، گفت ولی من مقیدم که سراغ حرام نرم. گفت من اهل مستحبات نیستم ولی مقیدم که سراغ حرام نرم. به امام صادق علیه السلام گفت، گفت انی قلیل العمل قلیل و سیام ولیکن لا آکل الا حلالا، فقط سراغ حلال، دنبال حرام نمیرم. حضرت با تعجب فرمود مگه تو نمی افضل العباده، این بالاترین عبادته که انسان از گناه دوری بکنه، از گناه دوری که این بالاترین عبادته، تو چرا میگی من قلیل؟ این بالاترین عمله. این که بارها عرض کردیم صبر بر گناه، مقاومت در برابر گناه خیلی بالاتر از مقاومت بر طاعت، طاعت واجب باشه، مستحبات کسی نداره، کی حالا انتظار داره؟ عرض کردم نه ما مقدس اردبیلی میشیم، نه نماز شب آیت الله بهجت رو میخونیم، نه اینا، ولی حداقل در برابر گناه این پایداری رو ادامه بدیم.
ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم.
من جمع بندی کنم بحث خودم رو، عرض کنم که اون چه در مجموع عرض کردیم، ما 7 راه برای پایداری در برابر گناه عرض کردیم. گفتیم یکی از عوامل تحریک کننده گناه دوری کنیم، اون چیزایی که انسان رو دوباره تشویق میکنه. ما واقعا نمیتونیم، من باز تو این پایان وقت عرض میکنم، نمیتونیم به خودمون تضمین بدیم بگیم آقا من چشمم آزاد، همه چیز آزاد، ولی من باز در برابر
مجالسمون و دوستانمون رو، فکرمون و مکانمون رو، جایی که هستیم و خلاص.
احسن. خب دوم گفتیم که همه پلها رو خراب نکنیم. پیامبر به اون زن فرمود فکر میکنم تو نمازتو ترک کردی، گرفتار گناه شدی. سوم معلم اخلاق داشته باشیم، تو جلسات مذهبی موعظه نصیحت کلام امام رضوان الله علیه رو خوندیم. چهارم گفتیم یادمون نره خدا و اهل بیت علیهم السلام دارن میبینن ما رو، اعمال ما عرضه میشه. امام رضا علیه السلام اگه بهش التماس دعا میگیم، قبل از اینکه بگیم حضرت به ما دعا میکنن و از اعمال ما خبر دارن. یه کاری کنیم عمل وقتی دست حضرت میرسه خوشحال بشن. و پنجم از نعمت خدا در مسیر گناه استفاده نکنیم. همه این اعضا و جوار نعمت خداست در مسیر گناه.
شکر نعمت واقعا یعنی همین.
همینه شکر نعمت. خب. و ششم گفتیم حق الله و حق الناس رو حتما رعایت کنیم، و الا گاهی همین حق الناس ها نمیگذاره انسان به طرف خدا قدمی برداره. و نکته هفتم گفتیم تقویت باورهای دینی. یه جمله دیگه من اضافه کنم، در جلسات قبل گفتیم توبه واجب فوری است، اما در کنار توبه بسیار بسیار خوبه انسان این سه تا کار را انجام بده. غسل توبه بکنه.
بله.
البته عرض کنم غسل توبه احیانا بعضی از آقای میفرماد غسل مستحبی وضو نمیخواد، ولی بعضی میفرماد نه بعدش وضو میخواد. هر کسی حالا به رساله خودش مراجعه میکنه، مرجع تقلید خودش. یکی غسل توبه، دوم نماز امیر مؤمنان که گفتیم دو تا دو رکعت هست، در هر رکعت بعد از هم 50 مرتبه سوره توحید، و سوم دعای توبه که بعد از این نماز هم در دعای صحیفه
سجاده.
ما مخصوصا التماس دعا داریم،
دلمون تنگ میشه براتون جا، خیلی زیاد
موفق هستن ان شاء الله.
سلامت باشید.
تیتراژ پایانی هم خیلی کمک میکنه که انسان تو این فضا بره ان شاء الله.
ما بحثمون با شما به توبه رسید، قول میدیم تا وقتی که برگردید ان شاء الله ثابت قدم باشیم و توبه های موندگاری داشته باشیم ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا ان شاء الله با حاج علی خدمتتون خواهیم رسید. تیتراژ امروز هم میدونم خیلی دوست دارید. تا سلام تو برا. حاج متشکرم.
زنده باشین.
سلامت. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. خب تهیه بالله ان شاء الله.